الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که جناب آقای آخوند در تنبیه چهارم که ما نامش رو گذاشتیم گفتگو از گستره حسن احتیاط و محدوده حسن، عرض کردیم که در اون چند خط کوتاه این بزرگوار چهار مطلب رو اشاره میکنه، به چهار مطلب اشاره میکنه. مطلب اول و دوم و سوم گفته شد، صرفا برای ارتباط ذهنی با بحث عبور میکنیم. مطلب اول این شد که ایشون فرمود حسن احتیاط فقط مال زمان سرگردانی نیست. من تعبیر ایشون اینجوریش میکنم، حتی زمانی که انسان ناسرگردانه، غیر متحیره، برای اینکه حجت داره بر عدم وجوب، حجت داره بر عدم حرمت، اما در عین حال اگر احتمال حرمت و وجوب بده، چون میدانید احتمال با وجود حجت و اماره قابل جمعه، احتیاط حسنه. پس تکرار میکنیم حسن احتیاط اختصاص به وقت سرگردانی و شک نداره. این مطلب اول. البته مگر اخلال به نظام باشه که فرمود دیگه احتیاط حسنی نخواهد داشت. مطلب دوم که دیروز بود فرمود این به اصطلاح گزاره که حسن احتیاط مطلقه فرق نمی کنه، احتمال ضعیف باشه یا قوی باشه، محتمل از مهام امور باشه مثل دماء و فروج، یا از غیر مهام باشه مثل غیر باب دماء و فروج. مطلب سومی که فرمود این بود که این که گفتیم در اختلال نظام احتیاط غیر حسنه، تفاوت نمیکنه باز که امر مهم باشه یا غیر مهم، احتمال این که تکلیف اینجا باشه ضعیف باشه یا قوی باشه، اختلال نظام که بیاد مطلقا دیگه احتیاط رو کنار میزنه. و اما مطلب چهارم که باید امروز توضیحش بدیم، ببینید گاهی انسانی که احتیاط میکنه پیشبینی نمیکنه چی پیش میاد. آیا بناست اختلال نظام بشه یا بنا نیست اختلال نظام بشه؟ نمیتونه پیش بینی کنه، ولی ممکنه جایی انسان بتونه پیش بینی کنه. خودش هم میدونه که با این وضعیت بناست نظام اختلال پیدا بکنه. خب ایشون میگه اگر میتونه پیش بینی بکنه، راجح اینه که احتیاطش رو همه جا خرج نکنه. مثلا فرض کنید انسان میدونه اگر بخواد از همه محتمل و نجاسه ها پرهیز کنه نمیتونه، اصلا زندگیش مختل میشه. واقعا من و شما بخوایم 100% احتیاط کنیم، چون انسان حریف خودش میشه، حریف دیگران که نمیشه، که خب دیگران که احتیاط نمی کنن. بنابراین انسان میدونه مثلا در باب طهارت و نجاست بخواد احتیاط کنه به اختلال کشیده میشه. خب اینجا بهتره که احتیاطاتشو بگذاره اونجاهایی که احتمال قوی تره یا محتمل قوی تره. احتمال قوی تره. خب اگر مثلا دو تا احتیاطه که اگر بخواد از هر دو پرهیز کنه اختلال نظام میشه، ولی یکی رو پرهیز کنه یکی رو نکنه اختلال نظام نمیشه. خب اما یکی از اینها 30% مثلا احتمال نجاست و حرمت درشه، یکی 60%. خب راجح اینه که احتیاطش رو خرج اون 60% بکنه. یا مثلا فرض کنید دینی رو احتمال میده کسی طلبش داره، اما خب یه جا محتمل قوی تره، مثل این که فرض کنید دینی رو از کسی گرفته که خب هیچ راه گریزی نداره، هیچ تقاصی نمیتونه بکنه، بحث مالیه دیگه. اما یه جا نه، مثلا حالا اگه بگیم بین مال ذمی و مسلمان تفاوته، بخوام تو درجه محتمل تفاوت بگذارم، یا مثلا اگر بخواد هم از باب فروج پرهیز کنه احتیاط کنه هم در اموال مختل میشه، اما یکی رو احتیاط کنه مختل نمیشه. خب باب اموال و فروج قطعا محتمل در فروج قوی تره، به همین خاطر بعضی احتیاط در فروج رو میگن ولی در اموال رو نمیگن. خب این بیاد احتیاجش رو خرج باب فروج کنه، در این قسمت احتیاط کنه. اینه که عبارت اینه: کان راجه لمن التفت الی ذلک، راجه برای کسی که ملتفتی که با این احتیاط به اختلال میرسد این است که ترجیح بعض الاحتیاطات، بعضی از احتیاطات رو ترجیح بده احتمالا او محتملا. اونی که میخواد ترجیح بده بعضی از احتمالات رو بر بعضی از احتمالات، یعنی احتمال قوی رو بر احتمال ضعیف، محتملات رو مثلا محتمل در باب فروج رو ترجیح بده بر محتمل در باب اموال، یا محتمل در باب اموال رو ترجیح بده بر محتمل در غیر اموال. خب فکر نمی کنم بس ابهامی داشته باشه. این دوستان چهار مطلبی که مرحوم آقای آخوند، حالا با این شماره که من زدم میدونید اینا دیگه سلیقه‌ای هست، حالا یک کسی ممکنه 5 شماره کنه، یک کسی 3 شماره بکنه، ام سهله. ایشون در این تنبیه کوتاه این 4 احتمال رو، این 4 مطلب رو فرمود. خب بنا بودم دیشب دوستان مطالعه کنن و چون برگه هم نداشتید که نقد ما رو ببینید، طبیعتا خودتون فکر کنید دیگه، اینجوریه دیگه. من بارها و بارها گفتم انسان باید بعضی از شبها هیچ نخونه، فقط 20 دقیقه نیم ساعت یک ساعت فکر کنه. خب این 4 مطلب که ایشون گفت ابهامی داره، سوالی داره، پرسشی پیرامونش هست، نکته‌ای پیرامونش هست. حالا انشاءالله فرض بر اینه که هم پیش مطالعه کرده هم پیش فکر. ببینید در نقد و بررسی فرمایش ایشون من فکر کنم هم برخی نکات وجود داره. نکات که میگم یعنی باید از مطلب بکشیم بیرون، نکاتی که ایشون اشاره کرده ولی صریحا چیزی نگفته، اینو میگیم نکات. خب بعضی جاها ابهام، واقعا ابهام، حالت اعتراض، حالت سوال، یعنی بحث رو به چالش میکشه. و البته بعضی از پرسش ها هم هست که نمیخوام بگیم ابهام. اولین نکته این که عرض میکنم از نکات اینه که همینطور که ملاحظه میکنید فرمایش ایشون نه اختصاص داره به شبهه‌ای دون شبهه‌ای، یعنی یشمل و عبارت ایشون تشمل و شبهه حکمیه و موضوعیه، چنان که شامل میشه شبهه وجوبیه و تحریمیه. دلیلش هم اینه که خب ایشون هیچ قیدی نمیاره، قبلا گفته الاحتیاط و حسن و مطلقا، یادتون میاد تنبیه دوم، اول تنبیه دوم فرمود الاحتیاط و حسن و مطلقا، یعنی موضوعیه، حکمیه، وجوبیه، تحریمیه. خب حالا که میخواد بگه همون حسن احتیاطی که قبلا گفتیم مطلقه، اون حسن احتیاط فرق نمی کنه حجتی در اطرافش باشه یا نباشه. خب پس فرق نمی کنه. ضمن این که من نظر شما رو به یه نکته جلب کنم، از اون سوالاتی که معمولا شاگرد میپرسه تو امتحانات شورا، معمولا سوالا حول همین محور هاست. عبارتشون داره حتی فی ما کان حجتون علا عدم الوجوب اول حرمه او امارتون معتبره. از این تعبیر حجتون او امارتون با لفظ او معلومه که اینا عطف تفسیری نیست. حتما باید ما حجت رو یه جور معنا کنیم، اماره رو یه جور. البته اگر یکی از اینها بود خیالتون راحت باشه، ما میگفتیم هر دو مراده، مثل فقیر و مسکینه. ولی حالا که جدا آمده حجتون او امارتون، معروف اینه دوستان، قرار نیست بین علماها، مشهور اینه که اماره رو در شبهات حکمی، یعنی اماره بر حکم مثل خبر واحد، بر وجوب عملی یا جواز عملی، حرمت عملی یا عدم حرمت عملی، حجتون در موضوعات مثل بیانه بر طهارت لباس من، شهادت عدل واحد بر ملکیت فلان، اگر بگیم عدل واحد کافیه. اینم اگر توجه کنید قهرن خود این قرینه میشه که این بزرگوار هم ناظره به شبهات موضوعی است. اونجایی که میگه حجتی بر عدم وجوب و عدم حرمت، هم ناظر به حکمیه است. اونجایی که میگه امارتون معتبرتون بر عدم وجوب و عدم حرمت، اینم خودش یه قرینه میشه که پس عبارتشون عامه. بنابراین فارغ از این قرینه اطلاق عبارت، با توجه به این قرینه خب قهران متعین میشه که مطلبشون عامه. این اولین نکته. خب اینو بذارید گوشه ذهن. نکته دوم که به نظر من دوستان ما گرچه الان ورود پیدا میکنیم و من یک گزارش کوتاهی میدم، اما این ورود ما رو و این گزارش رو فقط باز شدن یه دریچه شما حساب کنید. همین یه دریچه رو باز میکنیم، یه جایی رو نشون میدیم، دیگه حال خود دنبال کن. ببینید این که ایشون فرمود مادامی که اخلال به نظام فعلا پیدا نکنه، این فعلا که میگه یعنی پیشبینی فایده نداره. من احتیاط کنم ممکنه، پیشبینی میکنم اخلال میشه، اون نه، اون حسن احتیاط از بین نمیبره. حسن احتیاط باید در اخلال نظام فعلا پیش بیاد تا حسنش بره. این فعلا رو توجه داشته باشید، یعنی بله شعنا ممکنه اما اون حسن از بین نمیبره. مثل کسی که بگه من میدونم اگر وضو بگیرم مثلا بعدن ضرر، خب شما هر وقت ضرر پیش اومد اون وقت دیگه وضو نگیر مثلا، یا روزه بگیر 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 هر وقت به ضرر رسید، چون این عناوین میدونید میخواد بیاد حکم اولی رو کنار بذاره، حتما باید فعلی باشه. یک کسی دیگه اگر من روزه بگیرم در مثلا بعدن ضرر نه، خب شما بگید تا وقتی که ضرر پیش اومد رهاش کن دیگه، اون وقت دیگه روزه رو نگیر. اینم میگه شما احتیاط رو بکن، همین که رسید به اخلال به نظام رهاش کن که دیگه اخلال به نظام هم پیش نمیاد. خب ببینید این بحث اخلال به نظام که ایشون در اینجا داره، و میدونید فقها ها در جای جای مباحثشون دارن، چه در مباحث اجتماعی و سیاسی مثل باب قضا، چه در باب عبادات و حتی همین عبادات هم در باب سیاست و اجتماعات مثل باب قضا که میفرمایند قضاوت واجبه، چون بدون قضاوت اخلال نظام پیش میاد. معمولا در اوائل کتاب قضا خواستید یه جستجویی بکنید، اوائل کتاب قضا این بحث رو دارن، قضاوت واجبه به دلیل اینکه اخلال نظام پیش میاد. یه جای دیگه هم خواندید تو بحث مکاسب محرمه، مکاسب محرمه میگفتن واجباتی که اگر کارهایی که انسان انجام نده اخلال نظام پیش میاد، به مناسبت این که میتونیم پول بگیریم یا نه، بهش میگن واجبات نظامیه. دفعه کسی پرسید واجبات نظامی، حواسم نره به ارتش و سپاه و واجباتی مربوط به ارتش، نه، یعنی واجباتی که حفظ نظام متوقف بر روش. خیلی شغلا اینطوری است، اگه تو جامعه نباشه اخلال پیدا میکنه نظام اجتماع. خب تو باب عبادات هم که میدونید خیلی جاها دارن مثلا میگن اگر احتیاط کنیم اخلال نظام پیش میاد. تو باب عبادات، تو باب طهارت و نجاست کسی بخواد احتیاط بکنه، جامعه بخواد احتیاط کنه، فلج میشه جامعه. به هر حال این بس پخشه در سرتاسر فعل. ببینید نکته ای که هست اینه که بزرگان ما وقتی میگن اختلال نظام، نظام فلج میشه، مختل میشه، یا میگن اخلال به نظام، مثلا احتیاط نظام رو مختل میکند، اخلال متعدی، اختلال لازم، توجه دارید؟ ببینید سوالی که هست اینه که این مضاف الیه نظام چیه؟ نمونش همینجا، آیا ما حق داریم از جناب آخوند سوال کنیم ما لم یخل به نظام این مضاف الیه نظام چیه؟ چون میدونید نظام بدون مضاف الیه که نیست، حتما یک مضاف الیه داره، حتما یه نظام مضاف الیه داره. آیا مراد نظام دینی مردمه؟ اینه مراد، نظام دینی مردم. من و شما مسلمانان یه نظام دینی داریم، یه سیستمی داریم، نظام اجتهاد، تقلید، یه عده مجتهد، یه عده مقلد عمل میکنن، حالا بعضیا معصیت میکنن، بعضیا عمل میکنن. بگیم اگر احتیاط به جایی برسد که نظام دینی مردم مختل میشه، زندگی مختل نمیشه ها، مردم دارن زندگیشونو میکنن، اما خب فلج میشه واقعا نظام شریعت، اصلا یه مصالح کلانی از شریعت فوت میشه، نمیشه خلاصه جمعش کرد، سختگیری اگر زیاد شد دیگه مردم نمیتونن عمل بکنن. یعنی میتونه بگیم نظام دینی مختل شده بدون اینکه زندگیشون دارن میکنن، یعنی لولا بحث دینی دارن زندگی میکنن، اما ما یک کاری کردیم که اینا نمیتونن به این دین عمل کنن، میشه اختلال نظام شریعت. این مراد، یا منظور اختلال به نظام یعنی زندگی مردم. مثلا فرض کنید اگر مسلمانان بخوان فقط معاملاتشون رو با احتیاط انجام بدن، در فرض یقین انجام بدن، اصلا کشور فلج میشه، اقتصاد کشور، یعنی کار به دین نداره، اقتصاد کشور رو زمین میمونه. میخوان مثلا از شبهه ربا پرهیز کنن، خب از شبهه نمیدونم اختلاط اموال حلال و حرام پرهیز کنن. هنوزم خیلی از بزرگان ما میدونید معتقدن که خب این پولی که تو بانک ها میذاره حکم مجهول المالک پیدا میکنه، به معنی که شما پول تو بانک میذاری میشه مجهول المالک، مثلا باید مجتهد اجازه بده. خب حالا اگر بخوایم یه مجموعی از این احتیاطات رو جمع کنیم باید بانک رو ببندیم. حالا نمیخوام الزامن بگم یا خدا نکرده به اون فتوا ابدا این برداشت رو نکنید، من یه دوستی داریم هنوزم وقتی میخواد یه چیزی رو بخره به اون طرف میگه تو این صیغه رو بگو منم اینو بگم، بعت و قبل تو مثلا، یا بگو فروختم، چون رو شبهی داره رو بحث معاتات که مفید ملکیت هست یا نه، مقید مثلا بیع به صیغه. خب حالا فرض کنید این بحث فارغ از این که حالا چه برای بر سر شریعت میاد، اصلا مردم دیگه نمیتونن مثلا معامله بکنن. مثال حال تو مثال ممکنه مناقشه کنید. ببینید منظور اینه، یعنی نظام مجتمع. ببینید وقت تفاوت اینه که ما هر کدام رو بگیم بعد تو قضیه حسن احتیاط اثر میگذاره. من یه بحثی دارم در فقه و مصلحت، اگر دوستان فرصتی کنید، به نظر خودم باید بحث خوبی باشه، که ما اونجا داریم که این حفظ نظام که واجبه، منظور حفظ نظام اسلامیه یا نه نظام مجتمع، ولو اصلا شهر کافرستان باشه. وقت ثمرش اینه که ما اگر رفتیم در یک کشور غیر اسلامی آیا باید مقررات اونها رو مراعات کنیم یا نه؟ حالا یک کسی رفت آلمان، خب اونم بالاخره اینا یه مقرراتی دارن دیگه، در راهنمایی رانندگیشون، در مالیات دادنشون، پول قبض و آب و برق و تلفن و امثال ذالک. خب میتونه انسان مثلا نده، بگه خب فوقش دیگه این، بگیم دیگرانم ندن اصلا کشور نمیچرخه، بگه خب جهنم که نچرخه، حالا آلمانی هم نباشه من چی میشه، یه کافرستانی نباشه، ثم مازا بعد هازا، یا نه اینجور نیست. ما حتی نظام نوع انسانی رو ولو متدین بیدین خاصی هم نباشه، اگر موجب هرج و مرج و ناامنی باشه انسان نمیتونه. یا مثلا حق داره یک نظام یک کشوری رو اختلال کنه ولو به این که بگه خب اینا کافرن دیگه، حال بذار نظامشون مختل بشه. یا انسان حق نداره اخلال کنه به نظام ولو نظام نظام کفر، البته نظام کفر نه یعنی مروج کفره ها، یعنی نظام اسلامی نیست دارن زندگیشون میکنن. ما اونجا ترجیح دادیم که نه، حفظ نظام اختصاص به نظام اسلامی نداره، چنانچه رعایت مقررات هم اختصاص به رعایت مقرراتی که دولت اسلامی تصویب میکنه نداره. اونجا دیگه بحث رو مفصل ببینید. ببینید این از آثار همین بحث امروز ماست که ما این نظام رو چجور معنا کنیم. من الان که دوستان دارم با شما گفتگو میکنم یه چیز دیگه هم به ذهنم اومده که تو برگه نیست، حالا چون برگه امروز رسیده فکر کنید هست نه، ولی خب بعدن اضافه کنید. یه چیز دیگه هم الان عرض میکنم داره به ذهنم میاد، اینه که آیا منظور نظام زندگی خود فرد یا نظام زندگی نوع مردمه؟ آقا ایشون میگه که حسن احتیاط هست مالم یخل به نظام. خب بعضی وقتا احتیاط انسان بکنه زندگی خودش مختل میشه، اتفاقا اکثرا اینطوریه. حالا یک کسی مثلا مسئله رو اگر فردی نگاه بکنیم مسلم، بله اگر همه جامعه بخواد احتیاط کنه اخلالی هم که پیش میاد نسبت به همه است، بله اگر مثلا یک کس خاصی چیز بکنه این زندگی خودش مختل میشه، اما هیچ تأثیر رو نظام مردم نداره. آیا نظر ایشون باز اینجا هم هست؟ یعنی نظام که میگه اهم از نظام امت، نظام نوع انسانی یا نظام فرد خاص، یا نه نظرش به نوع هست؟ خب هیچ، یه عبارت مبهمی میدونید، حالا هرچند بگیم به امید خدا میگیم. اینجا شاید با بعضی از اساتید و فضلا مشورت کنید بگن که آقا این ابهامی نداره، بزرگان ما وقتی میگن نظام منظور نظام نوع انسانیه، نظام مجتمع، به قول بعضیا نظام البلد، نظام امت، نظام انسانی، اینا همه تعابیر، آدرس هم هستا خواستید نگاه کنید. ولی اینو به شما عرض بکنم، این تصور درست نیست. من خودم تا یه مدتی فکر میکردم این طوریه، ولی بعد یک جستجویی کردم، فحصی کردم، دیدم نه، خیلی وقت هم دارن نظام اسلامی که دو سه نمونه از بعضی از مراجع بزرگوار است آوردم که بعد تو عبارت میبینید، این هم هست، یعنی نظام نوع انسانی، نظام مجتمع، از اون برم نظام اسلامی. نظام اسلامی شاید بیشتر به همون نظام شریعت بخوره که ما در اینجا میگیم. در هر صورت این بحثا هست، ولی من یه چیز به شما بگم، حالا فارغ از این نکته که واقعا جای کار داره، این دنبال پایان نامه از کسی میگرده، اینم یه موضوع، کمتر روز است که گاهی به موضوع بر نخوریم. خود همین، چون میدونید هر کدام این هم باشه، باز راه تشخیصش یا اصلا معنای اختلاف، اینا واقعا دوستان کی باید روشن بشه. اختلاف همطور یعنی فلجی، خب نه فلجی مگه روشنه، یعنی اسر و حرج، یعنی ضرر، یعنی عقب ماندن از کاروان تمدن. مثلا ما اگر بخوایم این کار بکنیم، نمیتونیم نظام بهتری داشته باشیم نسبت به دیگران، نظام بهینه. یه سری مصالح تحسینی و تکمیلی به تعبیری که در تخو مصلحته از بین میره، وگرنه چیز دیگه نیست. اینه مثلا اینا مصداق اختلال به نظام بگیریم یا نه. خب الان فرض کنید شهر میتونه بزرگراه نداشته باشه، خیابونهای پک و پن نداشته باشه، حالا به همین جور به حال مردم بسازن، ولی خب چه وضعی سر شهر میاد؟ هوای شهر چی میشه؟ ترافیک چی میشه؟ وقت مردم چی میشه؟ مثلا اینا رو اختلال به نظام حساب کنیم؟ خب میدونید اینا رو اگر اختلال به نظام حساب کنیم، خب خیلی دست دولت باز میشه. دولت میخواد بیچاره یک خیابون بکشه، با تک تک خانه ها رو راضی کنه. حالا بیاد یکی هم میگه من راضی نیستم. مثلا دیدید دیگه این خیابون ما چجوری دور بزنی، بلاتش مثل کعبه یه دفعه این وسط با دورش به چرخی که مثلا چیه. خب اگه اینا رو ببریم تو اختلال نظام، خب دست دولت خیلی باز میشه، چون تو اختلال نظام دیگه جن و انس و ملک اسفقه ها میگن همه چیز رو به تو میکنه. یعنی حتی اگه ترک واجبی مستلزم ترک واجبی باشه، مستلزم انجام حرامی باشه، اگر اختلال به نظامه، میدونید همه اینا رو از بین میبره. به هر صورت ما هست کنم جای کار خیلی داره، به شرطی که یک ذهن فعالی باشه که بتونه هم سوال خلق کنه و هم مطلب بیافرینه. ابهام داره واقعا. من دوستان ترجیح میدم هیچی نگم راجع به این عبارت کفایه، هیچی نگم که چی میخواد ایشون بگه، ولی یه چیز میتونم ادعا کنم که اونی که ما رو کارو آسان میکند اینه که هر کدام از اینها باشه، بگید آقا حسن احتیاط کنار میره. اینو میتونیم در اینجا ادعا کنیم، چون احتیاط دیگه، اونم حسن احتیاط. خب اگر نظام نو مختل بشه، احتیاط میره کنار حسنش. اگر نظام شریعت موجب اختلال نظام شریعت بشه، تو باب انسداد یادتونه، باب انسداد اونایی که میخواستن بگن زن حجته، میگفتن اگر زن حجت نباشه چی پیش میاد؟ اختلال به نظام پیش میاد. خیلی ها میگن این یعنی اصلا نمیتونیم دین رو پیاده کنیم دیگه، یعنی تا یه حدی میریم جلو بعد دیگه نفسمون میبره، نمیتونیم ببریم جلو. خب چی؟ چنین کار بکنیم؟ میان مزنونات رو میگیریم، موهومات و مشکوکات رو رها میکنیم. یه چیزی اونجا دارن. خب اینا هر کدام باشه، حتی نظام زندگی خود فرد باشه، یه فردی بخواد احتیاط کنه زندگیش مختل میشه. خب احتیاط هستش برای این آدم میره کنار، برای دیگران نه. لذا من نشتم اون که کار آسان میکنه اینه که علا جمیع تقادیر اینجا حسن احتیاط کنار میره، ولی جای کار داره با یه مقوله مبهمی ما بحثو برگزار نکنیم. خب ببینید این اشکال چندم بود، اشکال نبود، این در واقع بیان یک ابهام بود. اولی یه نکته بود، نه پرسش بود، نه اعتراض بود، نه ابهام بود، یک نکته، یه تذکر. دومی یک ابهام در قضیه. ببینید نکته دیگه که داریم، من اینو ترجیح میدم اسمشو بذارم پرسش، نمیخوام به چالش بکشیم، فقط یه سوال داریم که آقای آخون باید جواب بده. ببینید ایشون فرمود که این که میگیم احتیاط حسنه تا به اخلال نظام نرسد، حسنه کان فل امور المهمه کدماء و الفروج یا غیر مهم مثل غیر این دو. خب ببینید در اینجا یک سوال که هست اینه که ایشون میگه احتیاط حسنه حتی در دماغ و فروج تا به اختلال نظام نرسه، در حالی که میدانید مشهور بین بزرگان اینه که احتیاط در دماغ و فروج حسن نیست، احتیاط واجبه، لازمه. گرچه ما در بحث فقه، دوستانی که فقه میان یادتون باشه، اصل قضیه رو خدشه کردیم، ولی مشهور نمیشه انکار کرد که میگن احتیاط لازمه. حالا پرسش، آیا ایشون که میگه در دما و فروج هم احتیاط حسنه، یعنی از کسانی است که اندیشه مشهور رو قبول ندارند؟ یعنی از این عبارت در بیاریم که آقای آخوندم مثلا مثل ما فکر میکنه، میگه احتیاط در دما و فروج هم لازم نیست. وقتی شما حجت دارید دیگه احتیاط برای چی میکنید؟ طبق حجت برید جلو دیگه، برید جلو، برید چه احتیاط میکنید؟ بگیم ایشون از همین عبارت میخواد استفاده کنه که اونجام احتیاط فقط حسنه نبیشتر. یا این که حسن اینجا رو اعم از مستحب و واجب بدونیم. اشکال نداره آقایون، نه ترسیم ها، وقتی میگیم الاحتیاط و حسن یعنی مرجوح نیست، حالا حسنی است که به حد الزام برسه، حسنی که به حد الزام نرسه. اگر حسن اینجا را اعم بگیریم نمیتونیم از مثال زدن ایشون به باب دماغ و فروج استفاده کنیم که بزرگی مثل آقای آخون احتیاط و در دماغ و فروج لازم نمیدونه، اگر حسن رو اعم بگیریم. یه چیز دیگه هم میتونیم بگیم آقایون، بگیم حسن یعنی همون راجح، نه اعم از واجب و مستحب، راجح یعنی همون حد مستحب. ولی در دماغ و فروج اینو ایشون به عنوان کف احتیاط میگه، به این معنا که ممکنه ایشون قائل به وجوب احتیاط باشه، مرادش از حسنم اعم از وجوب و غیر وجوب یعنی راجع نیست، مرادش همون راجعه، ولی به عنوان حد اقل میخواد در باب احتیاط، در باب دماغ و فروج بگه. یعنی اگر یک کسی رجحان رو به عنوان حد اقل بگه، ولی اگر بخواد فتوا بده دیگه حد اقل فتوا میده. تو بحث علمی حد اقل رو میگه، مثل این که کسی یه باحثی میگه حد اقل من اینو میگم، حد اقل معناش اینه که اگر بخوام فتوا بدم به این فتوا نمیدم، مثلا به الزام فتوا میدم. پس ببینید یا باید بگیم ایشون دماغ و فروج را هم مثل غیر دماغ و فروج احتیاطش را حسن میدونه نواجب، یا حسن را اعم معنا کنیم، یا حسن رو به عنوان حداقل فرض کنیم و این منافات نداره که ایشون در فتوا اگر بخواد بده در جای دیگه تو رساله عملیش به وجوب فتوا بده. انشاءالله که فرق این سه صورت تونسته باشم براتون ادا کرده باشم. خب دو سه نکته دیگه هم هنوز هست که انشاءالله یکیشو پیش مطالعه میکنید. من مایل هستم که خود دوستانم وارد بحث بشید، حالا بالاخره استفاده کنیم از شما، اگر نکته‌ای دارید برو از دیگران اشکال نداره، ممکنه بعضی کلماتو ببینید اونا هم یه زخمایی به حرف ایشون زده باشه. و صلی الله علیه.